سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سیما بقیت الله فی الارضین عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب در جلسه گذشته با اولین و مهمترین منبع معرفت آشنا شدیم، عقل رو مطرح کردیم، درجات عقل در انسان و اهمیت این درجات و جایگاهش رو در کسب معارف بیان کردیم. قبل از ادامه این بحث لازم است که به مسئله فطرت به عنوان بنیادی ترین ساحت وجودی انسان بپردازیم. خواهیم گفت که هم فطرت یک منبع معرفتی است، یک بعد معرفتی در حیات انسان است، و مهمتر از او اون ساخت وجودی انسان است که مبتنی بر فطرت ساخته شده. از این جهت ای قرار باشد به صورت طبیعی از لایه‌های زیرین حیات انسان صحبت کنیم، ما باید از فطرت آغاز کنیم و بعد سراغ عقل بریم. اما چون همونطور که عرض کردم مهمترین منبع ادراکی انسان و اون عامل اساسی دریافت‌های اکتشافی انسان عقله، معمولاً از عقل بحث رو آغاز می‌کنیم. الان یه بازگشتی می‌کنیم به مسئله فطرت، بعد در ادامه سایر منابع و نسبت این منابع رو با یکدیگر گفتگو می‌کنیم. خب همونطوری که اشاره شد، فطرت بنیادی ترین لایه وجود آدمی است. وقتی میگیم بنیادی ترین لایه وجودی، از دو جهت جنبه بنیادین به فطرت میدیم. از یک جهت این است که این بعد وجود انسان، یا همون بگیم این لایه از وجود انسان، تغییر ناپذیره، در هیچ شرایطی تحول و تغییر درش اتفاق نمیفته، نه تغییر کمی، نه تغییر کیفی، نه تحول پیدا میکنه، نه از بین میره، نه چیزی در او توی این لایه ایجاد میشه. اون چه در نهاد فطری آدمی وجود دارد در ظرف طبیعی و عمومی داریم عرض می‌کنیم، این با انسان به وجود میاد، در طول حیات انسان ادامه پیدا می‌کنه و همیشه هم با انسان هست. پس از یک جهت فطرت لایه بنیادین است، چون همواره با انسان هست، ثابت، تغییر پذیر نیست. گفتیم بقیه جا تغییر پیدا میکنه، ساحت‌های بعدی، لایه‌های بعدی حیات تغییر پیدا میکنه، از جمله گفتیم عقل، بعدن از بقیه وجوه هم صحبت میکنیم، اونها هم تحول پیدا میکنه، حذف میشه، به وجود میاد، نقصان پیدا میکنه، زیادت پیدا میکنه. عقل جزء فطرت انسانی نیست، به لایه ای از لایه های وجودی انسان مرتبطه، اما جزء لایه بنیادین وجود انسانی نیست. از اینجا تغییر پذیر است، تحول پذیره، حذف میشه و دوباره به وجود میاد در انسان. از یه جهت دیگری هم فطرت بنیادی ترین لایه وجود انسان است، چون با همه ابعاد حیات متمایز انسان ارتباط پیدا میکنه و این از اولی مهمتره. یعنی تمام ابعاد حیاتی انسان که تا بالاترین مراتب رشد حیات انسان ادامه پیدا میکنه، این به جنبه از جنبه های فطرت ارتباط همه ابعاد و بعدن بس ابعاد شناختی، ابعاد گرایشی، ابعاد رفتاری، هر آنچه حیات متمایز انسانی است قید میکنیم، اون چیزی که مربوط است به ویژگی انسان، خصلت های کمالی انسان. ما هر چه در حیات خودمون جستجو میکنیم، بسترهای رشد و کمال انسان رو مطالعه میکنیم، میبینیم ریشه او در فطرت انسان نهاده شد. پس اینم نکته مهمی است که یک لایه بنیادی هم ثابت و تحول ناپذیر است و هم به جنبه‌های گوناگون حیات انسان ارتباط مستقیم پیدا میکنه، به طوری که اگر این بود از فطرت، این بود از لایه وجودی در انسان نباشد، اون بود از حیات هم معطل میمونه. قال این بعد تو نتایج بس خیلی نتایج سهمگینی پیدا میکنه. یارا من ویژگی ها رو که عرض میکنم معلوم میشود که این نکته تا چه اندازه مهمه. و اگر شما بگید هر بعدی از رشد حیاتی انسان یه ریشه در درون فطرت، خب در خصوص حالا بحث فطرت به این معنای کلی که ما عرض کردیم، مکاتب مختلفی وجود داره. باز بنامون بر بحث‌های تطبیقی نیست، ولی اشاره به این موارد لازم است تا دوستان وقتی بررسی میکنن بحث‌های معرفتی، تربیتی مکاتب مختلف، باید بدونیم که زیر ساخت تفکر اونها به چیه. در خصوص فطرت در بین مکاتب مختلف عمدتاً سه گرایش دیگر وجود دارد، سه رویکرد دیگر وجود دارد که رویکرد معارف وحیانی رو از اون سه رویکرد متمایز میکنه. یعنی میخوام بگیم این چیزی که ما امروز در حوزه معارف وحیانی میگیم، بعد به تفصیل در جای دیگری مستندات وحیانی او رو مطرح کردیم، این گونه نیست که یک معرفت مشترک بشر باشه. یه خود یه چیزیست که سایر مکاتب هم گفتن دیگه. نه، مطلب به گونه ایست که جایگاه بس در معارف وحیانی جایگاه ممتازه. به یک تعبیر میتوان گفت هیچ کدام از مکاتب بشری این گونه که ما در آیات و روایات و در سنت انبیای گذشته داریم مسئله معرفت رو بازتاب ندادند. مجموعه مطالعاتی که در باب فطرت در مکاتب مختلف صورت گرفته، در مجموع به اختصار خیلی فراوان میتوان اونها رو در سه رویکرد تقسیم بندی کرد. یه رویکرد کسانی که اساساً به فطرت باور ندارن، معتقدن انسان هیچ امر وجودی متمایز انسانی رو با خودش به این دنیا نمیاره. به تعبیر اونها، به تعبیر بعضی از متأخرین اینها، انسان لوح نانوشته است، یک ماده خام. در درون این ماده خام هیچ ویژگی از ویژگی‌های انسانی قرار نداره، نه بالقوه نه بالفعل. نظام معرفت، نظام تربیت، این رو در انسان ها قرار میده، می نشانه. و هرچه صورتی بر اون ماده اولیه بخوره، این حقیقت متناسب با اون صورت تغییر میده. یه دیدگاهه که شاید معروف ترین تقریر از این دیدگاه، دیدگاه تجربه گرایان معاصر امپیریسیست هاست و شاید در بین اونها جان لاک مهمترین تفسیرگر اونه و بعدها جان استوارت میل این نظریه رو بس میده و توضیح میده. این یه دیدگاه. میدانیم دستگاه تربیتی تجربه گرایان که بعدها در شکل کاملش به رفتار گرایی جان دیوی و مکتب تربیتی آمریکا انجامید، مبتنی بر همین نظریه لوح نانوشته است. هر شما بتوانید انسان را بسازید، این است که نقش اساسی معرفت سازی و تربیت شخصیت انسان در این دیدگاه بر عهده معلم یا جامعه است. مثل که اینا به نقش معلم، به نقش نهاد تعلیم و تربیت از این جهت اهمیت میدن. میگن شما بر روی این ماده خام هر جوری میتوانید بنویسید، هر نقشی که دارید میتوانید بزنید. چرا؟ چون خود او فقط یک ماده خام. رویکرد دوم کسانی هستند که میگن نه، حقیقت انسانی، اون ذات وجود انسانی یک جنبه های متمایز وجودی داره، اما این جنبه های متمایز عمدتاً بالقوه است، هست اما فعلیتی نداره. وجودش وجود بالقوه است. میدانیم وجود بالقوه در این دستگاه یادمون باشه، چون تا اینجا ما مطرح میکنیم تعبیر بالقوه محل بدفهمی های فراوان میشه. واژه بالقوه جای مختلف به کار میبره. بالقوه که در این دستگاه گفته میشه این است که چیزی نیست، همون تعبیری که در بیان ارسطو وجود داره و فیلسوفان ما هم اینو ذکر کردن، گفتن حقیقتها یا فعلیتها انها لا فعلیت لها، یعنی هیچ گونه فعلیتی نداره. فعلیتش به چیست؟ به وجود عناصر بیرونی است. عنصر بیرونی است که به او فعلیت میده. خاطرتون هست مثلا در حوزه شناخت میگن انسان دارای عقل بالقوه است، عقل حیولانی است. خب چجوری به فعل میشه؟ بر اساس صورتهایی که شما به او میدید. بله، لوح لا نوشته نیست. من هر جوری بخوام او رو تغییر بدم، به هر حال اقتضایی داره. اقتضای عقل انسانی، ساختار شناختاری انسان با اقتضای ساختار شناختی حیوان تفاوت میکنه. به همین دلیل است که عقل در انسان میتواند به کلیات دست پیدا کنه، اما این عقل در حیوان نیست. قوه در راکه داره اما عقل نیست. از این جهت هر چه کنی در حیوان به ادراک کلیات نمیانجام. حیوان نمیتونه استدلال کنه از نوع استدلال برهانی که انسان میکنه، کشفی از طریق برهان نداره. خب این نشان میده که یا مثلا بدیهیات رو انسان میفهمه، قیاس رو میفهمه، اما یه حیوان بدیهی و قیاس رو تشخیص نمیده، بر اساس محسوسات حکم میکنه.
لوح
نا نوشته میگه هیچی نداره.
نه نه،
ظاهرش اینطوره. میگه لوح نا نوشته شما در اون قرار میدین. حالا ممکنه به لازم توجه نشوشن، ولی اون چی ما تفحص میکنیم در آثارشون هیچ چیزی که نشانه وجود آدمیت در اونجا باشه نمیبینید. این است که در مکتب تجربه گرایی و بعد در شکل افراطیش پوزیتیویست ها عملا اعتقادشون این است که انسان با حیوانش تفاوت ماهوی نمی کنه. تفاوت ماهوی نمی کنه، ممکنه یک موجود پیشرفته تر، چون که در حیوانات هم ما یه مرتبه ضعیف حیوانی داریم، یه مرتبه قوی حیوانی داریم، یه مرتبه قوی تر حیوانی هم داریم اسمش انسان. اما نقطه متمایزی در انسان که اونم در ذات انسانی باشد و حقیقت انسان را از غیر انسان جدا کنه، ما چنین چیزی رو نمی‌بینیم. که عمدتاً اندیشه ارسطو و ارسطوییان به این رویکرد برمیگرده. رویکردهای دیگری هم هست، اما به گمانم شاید هنوز بهترین نمونه و مثالش اونها باشن. شاید یک نمونه دیگری از این رویکرد در کانت و فلسفه‌های کانتی. می‌دانیم که کانت اعتقاد داشت که انسان با سایر موجودات تفاوت می‌کنه، واقعاً تمایز داره. این تمایزش هم برمی‌گرده به ساخت وجودی انسان. اما ساخت وجودی انسان چیز بالفعلی نیست، بالقوه است. مثلا در ذهن تصویر میکرد یا در عقل ما یه شبکه های ذهنی انسانی داریم که برای ما معانی مجرد رو معنادار میکنه، برای ما مفهوم زمان، مفهوم مکان، مفهوم علیت اینا روشن میکنه. باز نظریه کانتی یه جور دیگری از این نظریه است که ما داریم یک ساحت وجودی انسانی که متمایز از حیوانه، اما با صورت بالقوه داره. از نظر کانت هم اینطور بود، تا شما صورت‌های، تا شما آثار بیرونی رو بر ذهن انسان نتابی هیچ مفهومی نداره. انسان زمانی زمان و مکان میفهمه که یک باستابی از عالم بیرون به تعبیر اون نومنها بیان به انسان یک مواجهه، ذهن انسان یه برطولی داشته باشه. حالا میگم نظرات کار نداره، میخوام تمایز این دیدگاه مختار رو عرض کنم که چقدر تفاوت میکنه و آثارش در عمل در حوزه معرفت شناسی و معرفت زایی چقدر مؤثره. رویکرد سوم کسانی هستن که نه، برای انسان یک امر انسانی بالفعل در وجودش قائل هم. اما دو تا اشکال اساسی در این دیدگاه ها وجود داره. یکی این است که اینها این امر بالفعل رو جزئی و محدود میبینن. مثلا بعضی از اینها امر فطری انسان رو محدود به جنبه های مفهومی میکنه. یعنی انسان تمایش با سایر حیوانات به یک مجموعه از معلومات، بگم مفهوم، کل معلومات. حالا بعضی ها مانند دکارت میگن مفهوم، بعضی مثل متکلمان از قدمای ما میگفتن این معلوم. مرحوم سید مرتضی، متکلمان معتزله شیخ طوسی، اینا وقتی ازشون میپرسید عقل اساسا یعنی چی، میگن معلوماتی است که در ما گذاشته شده. یعنی بدیهیات انسان با یه مجموعه از معلومات به ساحت دنیا میاد. یا مثلا کسانی که بعد علمی برای این فطرت قائل نیستن، بالفعل میدونن، اما میبرنش توی جنبه گرایش ها و عواطف. میگن فطرت در انسانی جنبه های گرایشی داره، مجموعی از کشش های متعالی به تعبیر اونها در انسانه. حیوانات هم کشش دارن، اما کشش و گرایش حیوانات به امور پست و دونه، اما گرایش های انسانی به کشش های متعالی است. مثل چی؟ مثل گرایش به علم، گرایش به حقیقت، حقیقت خواهی، عدالت خواهی، خدا خواهی، اینا گرایش های متعالی انسان هستند که کاملا متمایز. خب می دانیم که در دوران جدید معروف ترین کسی یا کسانی که به این پرداختند همین رومانتیسیست های غرب بودند و از بین معاصرین هم کسانی مانند مرحوم شاه‌آبادی و یا مرحوم شهید مطهری چنین علایقی در حوزه تعریف فطرت دارند. اینا فطرت رو فطرت معرفت نمیدونن، فطرتی گرایش میدونن، گرایش های متعالی انسان. خب به یه معنا هم بالفعله، بالقوه به این معنا که صرف قوه است نیست، واقعا یک جنبه کشش واقعی در انسان هست به ظهور و بروزش در قالب همین رفتارهایی است که ما نسبت به حقایق و امور متعال داریم. در مقابل این سه رویکرد، رویکردی که ما در ادیان الهی داریم و به خصوص در قرآن کریم بسیار برجسته و نمایان مطرح شده، در روایات اهل بیت و روایات نبوی بس پیدا کرده، مسئله جامع فطرت. عرض کردم از بحث های اختصاصی شیعه هم نیست، از مباحث ناب قرآنی است که در سنت نبوی تجلی پیدا کرده. در جای خود من مفصل بحث کردم. به همین دلیل این دیدگاه هم در بین شیعه هم در بین اهل سنت رواج داره، حتی اهل سنتی که به سنت نبوی پایبندن، یعنی جریان اهل حدیث، اشاعره، معتزله که کلن سنت جدا میشن، میرن عقل گرایی رو انتخاب میکنن، اونا با این مخالفت میکنن، یعنی اصلا ما چیزی به نام فطرت از کردم. از اون طرف میپذیرن که انسان فطرت معرفت به معنای مجموعه از معلومات رو داره، اما یه فطرت بنیادین دارای وجوه مختلفی که منشأ اثرهای سهمگین و اساسی در حیات انسانه، اونچنان که ما در قرآن و سنت نبوی میبینیم، این نیست. خب در سنت نبوی وجود دارین از که ما روایه‌ای که از بخش روایات مشترک شیعه و سنیمون مباحث مربوط به فطرت کاملا نارمشه جدا کرد، به نشون داد که هر دو هم یه منشأ دارن، منشأ قرآنی و منشأ سخنان پیامبر اکرم. البته در مکتب اهل بیت به تفصیل مطرح شده، در سنت صحابه و تابعین که به تدریج دچار انحرافاتی هم شده، طبیعی بوده یا آماده با ذهن‌های بشری مخلوط شده، گاهی اوقات تفسیرهای وارونه‌ای هم ارائه دادن، ولی اون جوهرش در منابع نخستین اهل سنت هم هست، چون که در روایات اهل بیت به وفور و به تواتر مباحث مربوط به فطرت آمده. خب نکته مهمی که من عرض کردم در اینجا و تفاوت رویکرد قرآنی در مسئله فطرت با اون رویکردهای دیگر در دو جهت شد. یک، فطرت یک امر بالفعل وجودی ثابت تحول ناپذیر در انسان است که این هم هست، و دوم این است که با ابعاد رشد و تکامل حیات انسانی ارتباط مستقیم و ارتباط بنیادین داره، اونا نه که اثر داره. حالا نمیخوام وارد اون بحثا بشن. گفتن بله انسان دارای فطرت مثلا گرایش خداخواهی است. خب معلوم است کسی گرایش خداخواهی داشته باشه اثر داره که انسان بره دنبال دلیل برهان. دارن بعضی از معاصرین ما در هدف و تأثیر فطرت هم بحث کردن. خب خداوند متعال این گرایش در ما گذاشته برای که انسانی که گرایش خداخواهی داشته باشه به مباطن بحث سریع‌تر مراجعه میکنه، توجهش متمرکز میشود بر اون، و الا معرفت ایجاد نمیکنم. من گرایش داشته باشم، اون من گرایش داشته باشم به خدا یا گرایش داشته باشم به چیز دیگر، چه تفاوتی میکنه؟ بود معرفتی نداره، حجتی که ایجاد نمیکنه. بله میگن تأثیر داره، تأثیرش این است که وقتی چه این گرایشی در این لایه وجودی انسان وجود داشته باشه، انسان در جستجوی خدا میره. خداگرایی تعبیر شده از مقدمه خداجویی است و خداجویی مقدمه خداشناسی است. و آنها که در فطرت چنان که خواهیم گفت مسئله تأثیر جانبی نیست، تأثیر مقدماتی و اقتضایی نیست، اصلا در درون فطرت اون کششی است که برابری می کند با رسیدن به حقیقت. یعنی خود معرفت در اینجا پایه‌گذاری شده، اما چگونه پایه‌گذاری شده باید بگیم. پس ما دو تا نکته متمایز میان رویکرد و قرآنی به فطرت داریم، به یک معنا سه، بخوام تفصیل بدم و تحلیل کنم، سه ویژگی در فطرت قرآنی است که در سایر رویکردها نیست. یک، بالفعل موجود است و ثابته. دو، جامع ابعاد گوناگون میگیره، فقط به گرایش یا به شناخت مربوط نیست، خواهیم گفت حتی بیش از گرایش و شناخته. و سوم، اثرگذاری های بنیادین در جهتگیری های انسان به سمت سعادت و شقاوت داره. یعنی سعادت انسان، رشد و کمال انسان در گروه وجود چنین بعدی از حیات انسان است. خب این گام اول بحث که مقدمات بحث فطرت و روشن کردن جایگاه فطرت در حوزه حیات انسان است. نقطه دومی که در اینجا باید بهش توجه کرد که از لوازم این بحثی است که اشاره کردیم، این است که نحوه تحقق فطرت در وجود انسان چیست؟ گفتیم بنیادی ترین لایه وجودی است، اون لایه تغییر ناپذیره، بقیه عوض میشن، این ثابت میمونه. اما نحوه تحققش در وجود انسانی چیست؟ ها چهار باید این نکته رو بگفتم، ولی بعض دوستان به یه اصطلاح ما آشنا هستن. ما فطرت رو گفتیم ساحت نخستین انسان. چرا گفتیم ساحت نخستین؟ به این دلیل که اولا جوهره اصلی حیات انسانه، دوم به این دلیل که همه کمالات بعدی کمالات ثانوی وجود انسانه که بعدنش بحث میکنه. گفتیم انسان دارای عقله، انسان دارای اختیار قدرته، انسان دارای آزادی و حریته، همه اینا رو داره، اما تمام اینا کمالات ثانوی هم انسان واجد اونها میشه، ممکن از دست بده، کم داره زیاد میشه، زیاد داره کم میشه. من همیشه با اختیار همراه نیستم، من انسان هستم اما ممکن اختیار نداشته باشم، من انسان هستم فطرت انسانی رو دارم ممکن عقل نداشته باشم. به این دلیل گفتم اون ساحت ثانویه حیاته، این ساحت نخستین حیاته، تمایز داشته باشه. سوال اصلی این است که این ساحت نخستین، این فطرت که یک امر بالفعل وجودی است، چگونه تحقق پیدا میکنه، نحوه تحققش چگونه است. به یک تعبیر میگیم نحوه تحقق وجود فطرت تحقق بسیطه، برخلاف ساحت‌های ثانوی که تحققشون ترکیبیه، وضع ترکیبی دارن. یعنی وقتی من واجد نور عقل میشم، واجد نور اختیار میشم، اختیار رو به عنوان کمال افزون بر ساحت اولیه وجودی خودم میابم، من خودم واجد قدرت میابم، من خودم واجد عقل میابم، میابم که من آزادم، میابم که من مسئولم. اینو میگیم نحوه تحقق ترکیبی، یعنی حقیقتی که در من هست و تمایزش رو برای من روشنه، به نحوه متمایز، به نحوه متفاوت و آشکار برای من تحقق داره. معلوم به شما من بگید عقل دارم، بله عقل دارم، عقل غیر از اختیاره، عقل دارم اختیار نداره، طرف اختیار و قدرت داره اما عقل نداره. این نحوه تحقق ترکیبی است شو میذاریم. فطرت نحوه تحققش در ما تحقق بسیط، وجدان او، تحقق او در عالم فطرت به یک تحقق ترکیبی نیست، افزوده بر وجود اصلی و بنیادین انسان نیست، مفتور در انسانه. پرانتز عرض میکنم یک بحث لغوی تو واژه فطرت وجود داری که مفسرین هم مطرح کردن، لغتدانان هم مطرح کردن دیگه، که فطرت مصدر نوعیه، یعنی نوع خلقت. بعد لغتدانان یه مثالی میذارن، دوستان لغت‌های اولیه را دقت بکنید، در معنای فطرت و خلقش با خلقت بحث کردن دیگه، گفتن معنای فطرت یعنی اون نحوه وجودی که نیازمنده به ساخت خاصی نداره، خود اون اصل وجوده. بعد مثال میزنن، یعنی دوتا عرب بیابانی دعواشون بود بر سر یک چاه، این را هم خلیل ابن احمد گفته، هم زانا سیبیوی و بعد دیگران هم گفتن، یکی به دیگری دعوا میکنن که این چاه مال کیه، اون میگه انن ندی فترتها، نمیگه انن ندی خلقها. یه مجسمه ساخته بود، ساختمان ساخته بود، میگفت خلقتها. فتره به چه معناست؟ خلقتیست که نیازمنده به افزوده ندارن. چاه رو کسی ایجادش نمیکنه، همون شکل طبیعی واقعی است که یه صورت خاصی بهش داده شده. فطرت مصدر نوعی است، یه نوع خاصی از فطرته، یه خلقته، یه نحوه ایجاده. نوع ایجاد فطرت از سنخ فطرت خلقت بسیطه، یعنی با تمام ظرفیت‌های اصلی وجودی عجینه، متمایز نیست، من نمیتونم بین او و دیگری فرق بگذارم. یکی از نتایج بسیط بودن خلقت فطری انسان ناخودآگاه بودنش. ما به او آگاهی داریم چون موجوده، چون با ماست، اما آگاهیش از سنخ خودآگاهی نیست. من او رو میشناسم اما نمیدانم که میشناسم، نمیتوانم بر معروف خودم انگشت معرفت بگذارم. من او کشش رو دارم اما او کشش در من به صورت خودآگاه وجود داره. این توجه به این نکته بسیار مهم خواهد بود. ناخودآگاه وجود داره. تمام اون چیزی که ما به عنوان فطرت میگیم، فرقش با اون چیزی که ما در ساحت ثانویه میگیم که بعداً تو مسئله هویت هم تعریفش کردیم در جای خودش، در اینه که من یه امر وجودی عجین شده با خلقت و هستی من است، من با او در تماسم، او همه هویت من رو میسازه، اما من آگاهی متمایزی هم نسبت به او نه. چون بسیط است اثر داره، وجود داره، اما چون متمایز نیست اثر شکل مطلوب نه. ناخودآگاه من به صورت ناخودآگاه رو میشناسم، اما تا در سطح آگاهی من نیاد، من نمیتونم از او به عنوان یک معرفت حرف بزنم، نمیتونم به او به عنوان یک تمایل اشاره کنم. از اینجا عرض کردیم نتیجه این بخش دوم، فطرت دو تا ویژگی اساسی کاربردی داره که این باید مورد توجه قرار بگیره. یک، فطرت ایجاد کردنی نیست، تأسیس کردنی نیست، فعلیت بخشی ندارد، چون به قوه نیست، هست. یک، پس شما برای بهره‌مندی از فطرت لازم نیست چیزی ایجاد کنید. بعدا من خواهم گفت تو مراحل بعد، اتفاقا هر چیزی ایجاد کنید که با او در تنافی باشد، ظرفیت های فطری رو از شکوفا شدن جلو گیری میکن. شما چیزی رو نباید ایجاد کنید، چیز نباید خلق کنید، چیز نباید تغییر بدید، چیز رو نباید نوسازی کنید در فطرت. همه ظرفیت های شایسته کمال انسانی کمال انسانی در انسان هست. یک، دوم، برای تأثیر مطلوب او نیازمند فطری ظاهر شده، نیازمند شکوفا شده، چون امریست موجود ولی بسیطه. این بسیط تا مرکب نشه اثر خودشو نمیذاره. مثل که اگر یه جسمی در اینجا باشه، در درون خودش یک انرژی فراوانی داره. اگر شما بخواد انرژی رو آزاد کنی، شما چیزی ایجاد نمی کنی. وقتی انرژی او رو آزاد میکنی، میتونی یه ساختمان این رو به هم بریزه. هرچی از در درون اوست، کاری که شما میکنید مناسبات او رو به گونه ای تنظیم میکنید که این انرژی آزاد بشه. مثال دارم عرض میکنم، شاید فطرت از این حساستر و ظریفتر. پس بنابراین در حوزه معرفت فطری شما باید اون چرا که وجود دارد و تأثیر فی‌الجمله هم دارد ظاهر کنید تا بتوانید تأثیر مطلوب و مورد انتظارش رو بگیرید ازش. نکته سوم در باب فطرت این است که برای شکوفایی، پس نحوه تحققش روشن، این که این تحقق اگر قرار باشد مؤثر واقع بشه چه اتفاقی باید بیفته روشنه. اون چه ظرفیت درونی است باید آشکار بشه، ظهور پیدا بکنه در قدم اول. اون باید از محدوده درون فطرت به مرحله لایه بیرون فطرت خودش رو برسونه و ظهور بده. چگونه این اتفاق میفته؟ راه ظهور ظرفیت های فطری مواجه با یک امر بیرونی است. در ظرف مواجه با بیرون، درگیری با امر بیرونی است که ظرفیت های فطری آشکار میشه. یعنی اگر انسان خودش و خودش باشه، با انسان‌های دیگر ارتباط پیدا نکنه، با طبیعت و جهان بیرون در تماس و ارتباط نباشه، این ظرفیت درونی ظهور و بروز پیدا نمی‌کنه. طبق این مبنا، این فطرت که اساس رشد انسان است، اگر در یه نقطه نسبیه دیگه باشه، با به تعبیر ابن سینا انسان معلق در هوا نداریم، یعنی یه انسانی که در نقطه خلأ محض میزنه. هر انسان یه بچه که به دنیا میاد مواجهه بیرونی داره، اما نسبی داریم عرض میکنه که نشان دهنده اون اصل اساسی است که انسان دارای فطرت اگر در ظرف مواجهه و درگیری قرار نگیره، این امر فطری شکوفا نمیشه، این ظهور و بروز بیرونی پیدا نمی کنه.
اون بچه هم بالاخره برای مواجهه
فطری داره، همون مقدار. اگر شما این مواجهش رو کم کنید، شما یه بچه رو در محدود با یک فرد، در تماس با یک فرد در یک خانه قرار بدید، به همون نسبتی که از مواجهه با بیرون محروم میشه، به همون میزانم از ظرفیت های فطری خودش دور میشه. پس یه بچه رو میگذاری و بعد عرض میکنم، مثلا زبان یک ظرفیت فطری داره، یه بچه رو شما در یک اتاقی محبوس کنید، یا مثلا بعد از قضا بشه هر را بشه، چجور بعد از یه سال که میرید این لاله هیچ حرفی نداره بزن. این مسئله در اون تمام ظرفیت های فطریه، ظرفیت های شناختی انسان هم همینطور. انسانی که در مواجه با بیرون قرار نگیره، شما میرا تو بعضی از مکاتب انسان علیت رو میفهم، انسان اولیات رو تشخیص میده. من میگم اگر این انسان با هیچ مصداقی از این مصادیق برخورد نکنه، هیچ کام معرفتی از علیت، از زمان، از مکان، از تقدم، از تأخر پیدا نمی‌کنه. یه مکتب از اون مکاتب خب معلوم است که پیدا نمی‌کنه، چون ما در اون نهام می‌بینیم، اون لوح نانوشته است. ما بهش میگیم تکرار می‌کنه، تکرار یاد یاد می‌گیره. اول بلد نیست، اما یادش می‌گیره. در بعضی از این مکاتب میگن انسان به صورت پیشینی میدونم به قوت بعد به فعل میشه. میخوام بگیم نه، به قوت هم نیست، به فعل، اما حضور و وجودش به نحو بسیطه. ظهور و بروزش و تأثیرگذاریش مواجهه میخواد، به طوری که اگر مواجهه پیدا بکنه با مصداق معلول رابطه علیت رو میفهمه. اگه مواجهه کنه با مصداق تناقض، اصل تناقض میفهمه. اصل تناقض تعلیم از بیرون نیست، القاء از بیرون نیست، دریافت فطری منه. حالا من دارم مثال های عقل میزنم، تو بیار تو فطرت. کشش ها و گرایش های انسانی، من تو با صحنه خاصی برخورد نکنم، میل و کشش، او کشش خاص بروز ظهور پیدا نمی کنه. بله، به صورت مبهم و بسیط همه اون گرش ها و کشش ها در من هست، اما چه زمان فعلی میشه، متمایز میشه، من میتونم بگم گرایش به حقیقت دارم. انسان اساسا حقیقت خواهه. کجا؟ زمانی که به یک صحنه برخورد میکنیم که در اونجا کذب و حقیقت معنی. این انسان از راست گفتن و انسان راستگو به فطرت اولیه حمایت، از عدالت خوشش میاد. اما چه زمان از عدالت میتونم میام من از عدالت خوشم میاد؟ اگر فردی در جامعه نباشه، با مصداق عدالت برخوردی نداشته باشه، مفهوم عدالت شما برش خوب توضیح ندی، اصلا گرایش به عدالت در اون بروز ظهوری پیدا نمی‌کنه. این نکته بسیار مهمه، تربیتی و کاربردیش در حوزه معارف. فطرت و ظرفیت‌های بنیادین فطرت همش برای شکوفایی، برای ظهور و بروز نیازمند منطق مواجهه است. انسان تا با ظرفیتش، با زمینه‌هاش مواجهه پیدا نکنه، اون بود در انسان آشکار نمیشه. حالا این زمینه ها متعدده دیگه. شما میگید فرض کنید شهوت. خب شهوت در فطرت انسان وجود داره. نمیان از سال مثلا فرض کنید سال دوازدهم، ده مثلا سال دهم یه یاد بدن به این پسر که مثلا شهوت چیه، یا درش ایجاد کنه. شهوت در انسان وجود داره. چه زمانی بروز زور پیدا میکنه؟ یه زمان طبیعی میخواد، یه زمانی ارگانیزم‌های اندام میخواد، یک شرایط عینی به اجتماعی بیرونی میخواد، یعنی با جنس مخالف برخورد میکنه تا اون بروز زور برش پیدا میشه. یه ارگانیزم این ویژگی‌های زیستی بیولوژیک درش تحقق، اینا که تحقق پیدا میکنه چی ظاهر میشه؟ اون امری در بنیادهای فطریش نهاده شده و اون بروز ظهور پیدا میکنه. این زمینه ها نباشد، اون بروز ظهور هم نیست. کسانی که دستگاه بیولوژی که مشکلی دارن، ببینید اون شهوت هست اما بروز ظهور پیدا نمیکنه. این در اون همه چیزه، در مسئله خداخواهی، حقیقتخواهی، عدالتخواهی، انواع مختلف فطرت. مثالی هم که حالا خیلی معروف است، همین در دوره معاصر هم بحث‌های خیلی خوبی در مورد شد، بس زبان دیگه، یکی از نظریاتی که به نظر میشه گفتن انقلاب در حوزه زبان شناسی رو شکل داد، همین نظریه فطری زمان بود دیگه. یکی از پایه‌گذاران اساسی چامسکی بود، اون چامسکی نظریه فطری زمان، چون بحث‌های خیلی متعددی بود که اصلا زبان چی، زبان آموزی چگونه اتفاق میفته. اتفاقا تجربه گراها که اینا ساختار گرا بودن میگفتن معلومه چجوری، ما یه لوح نانوشته داریم، شما به این بچه زبان انگلیسی رو یاد بدید، ها بهش بگید واتر میگه واتر، بهش بگید آب میگه آب، این ما میگه ما، شما ترکیب گزاره عربی یادش بدید به اون صورت میفهمه، جمله فارسی ساخت جمله فارسی یاد بدید یاد میده، بعدش خوب یاد گرفت، حالا یه شروع میکنه به تکرار کردن، انتباه دادن. ساختارگراها میگفتن که ریشش نظریه جان‌لاک در حوزه معرفت شناسی. نظریه فطری زبان اثبات میکنه اساسا از طریق استقرا و تکرار هیچ زبانی آموخته نمیشه. این آزمایش های دیگه بالینی هم کردن دیگه، که بچه در چه سنی زبان یاد میگیره، چه فرایند زبانی در اون اتفاق افتاده تا به این معرفت رسیده. از اون طرف نشون دادن که در همه زبانها ما یه ساخت مشترک داریم، به تعبیر اونها میگن زیر ساختهای زبان. درست جملات متفاوته، جمله چینی ترکیب داره، جمله عربی ترکیب داره، فارسی، اما زیر ساخت جمله زبانی در همه اینا مشترک. این هم که شما این بچه رو بذارید توی حوزه عربی، همون زیر ساخت زبانیش سبب میشه اون رو تبدیلش میکنه به جمله عربی، اون زیر ساخت زبانیش تبدیلش کنه جمله فارسی. مثال میخوام عرض کنم که اون نکته مهم رو بگم، زبان یه امر فطریه، اگر ما فطرت زبان، حیوان زبان فطرت زبان رو نداره، فطرت زبان نداره، هیچ وقت زبان آموز نمیشه. در فطرت انسان زبان گذاشته شده. حالا این بعد شد من عرض میکنم که این ریشه های فطرت چقدر گسترده است، که خود ساخت شناخت این فطری، ساخت و فرایند های شناخت یه امر فطریه. بعد گونه های مختلف پیدا میکنه در شرایط مختلف. خب اینم عرض شد که یه نقطه. پس ظهور و بروز و شکوفایی فطرت نیازمند امر بیرونی است. حالا همینجا این نکته رو عرض کنم، با این نگاه فطرت در این معنا در مواجهه بیرونی سه حالت پیدا می کنه. یک، فطرتی که در یک مواجهه درست با عالم بیرون شکوفا میشه، ترکیبی میشه و خودآگاه میشه. حقیقت فطری درونی انسان در مسیری که فطرت گذاشته است بر اثر مواجهه بیرونی ظهور و بروز پیدا میکنه. بینی ادبیات رو کاملا باید برش تحفظ کرد. یک کلمه بیم یه امر بلقوه بلفه میشه تو کل این دستگاه میرزه به هم. بلقوه این نیست که بلفه میشه،
ظهور
و بروزه. یا زمینه های مناسب پیدا میکنه و این فطرت در اون بستر مناسب با این مؤلفه فطری شکوفا میشه، بروز و ظهور پیدا میکنه. یک فرض. فرض دوم این است که این فطرت در بستر و زمینه ناسوا و در نقطه مقابل قرار میگیره. این فطرت نه تنها بروز و ظهور پیدا نمیکنه، بلکه در ساحت وجودی انسان عوامل ثانوی، نه عوامل اولی، عوامل ثانوی بر این فطرت اولیه وجودی انسان مانع و حجاب ایجاد میکنه. یادمون باشه تحول ایجاد نمیکنن، تغییر نمیدن. هیچ عامل بیرونی، تو جز اصل اول گفتیم، هیچ عامل بیرونی فطرت رو دچار تحول تغییر نمیکنه، اما مانع شکوفایی ایجاد میکنه. فاصله بین فطرت پنهان و بسیط با ظهور و وقوع او در ساحت وجودی انسان مانع شد. حالت سوم این است که این فطرت در همون سازجی و بساطت و ناخودآگاهی اولیه باقی می‌ماند. پس در اینجا فطرت سه جهت ممکنه پیدا کنه. جهت اول که هیچ کدام از رویکرد مثبت و منفی نداره، در حالت بساطت و کمون اولیه خودش، ناخودآگاه خودش باقی میمونه. حال دوستان میان تو ادبیات اهل بیت و روایات اهل بیت که متخذ از موازی از قرآنه بمیگم چی؟ ظلال. دو تا واژه ما در قرآن کریم، یعنی در روایات داریم ناظر به قرآن که در قرآن کریم هم هست، از ریشه زلله دو تا ما دو تا به اصطلاح لغت استخراج شده، دو ماده استخراج شده از یکی است. یکی ماده زلالت که معنای گمراهیه، یکی ماده زلالیت زلاله که معنای گمراهی نیست، به معنای چیه؟ گمشده، گمگشتگیه، گمشدگیه. این در قرآن کریم که بعضی ها هم محل بحث و شبه شده، به تعبیر قرآن کریم خطاب پیامبر اکرم و وجدک ضالاً فهدا، این ضال به معنی گمراه نیست، گمگشته است، ندانه. یه موقع یک کسی میداند و بد میداند، راه ناسوار میرود، راه ناسوار میرود، به این میگیم گمراهی. این همون نوع دوم که مسیر رشد و کمال او دچار انحراف شده، فطرت او نه تنها بیدار نشده بلکه در مسیر راه نادرست غیر صراط مستقیم افتاده. یه حالت این است که اصلا این فطرت هیچ گونه تغییر و تصرفی، تصرف متناسب با خودش در این صورت نگرفته. این ظلال تعبیر میکنه در روایت، کانو ظلالا کان الناس امتا واحده، روایات چه ببینیم امتا واحدتن بودن، واحدن یعنی یک دست بودن، یک دست بودن در چی؟ در گمگشتگی. این امت واحده نه به سمت توحید بودن نه به سمت شرک، لا مشرکین و لا موحدین، کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. تا بشارت و انذار نیامده بود این فطرت در حالت گمگشتگی بود، تو ندانم کاری بود. چرا؟ منطقش همینیست که عرض کردم، فطرت مواجهه لازم برای دستیابی به حقیقت رو پیدا نکرد، گمگشته بود. حالا فطرت اینجوری که ما معنا کردیم، همونطوری گفتیم، برای ظهور و بروز او نیازمند مواجهه متناسب با اوست. گفتیم زبان یه امر فطری است، اگه قرار از زبان آموز بشه باید بیا تو جامعه زبانی، توی جامعه زندگی کن، بشنوه، حرف بزنه، ساخت جمله ببینه، معنا ببینه. تا این مواجه اتفاق نیفته این فطرت زبانی شکوفا نمیشه، گرایش متناسب با خودش، گرایش الهی یا گرایش شیطانی، هر دو مواجهه میخواد. تا ظرفیت مواجهه شیطانی پیدا نکنه اون گرایش شیطانی، تا شیطان نگه بگم گرایش به یه سمت، چون شیطانش مرحله بعد، گرایش ها همه نوع گرایشی، گرایش های اساسی انسان، این تبدیل شیطانی اشتباه کردن چون که مصفوبیت گرایش ها انواع گرایش به خوردن، خوابیدن، عرض شود که گرایش به علم، گرایش به حقیقت، گرایش به عدالت، گرایش به قداست، همه این گرایش ها هر کدومش تناسب میخواد. معرفت نسبت به حقایق بنیادین فطری هم همش مواجهه میخواد. تا مواجهه بیرونی نباشد اون حقیقت آشکار نمیشه. باید با آیات آفاقی، با آیات انفسی مواجه، باید با بشارت و انذار انبیا مواجه کنه. کان الناس امتا واحده و بعث الله النبیین مبشرین و منذرین. نبی میاد مبشر و منذر اینجا میکنه، اینجا تازه قرآن میگه اختلاف، اصلا اختلاف در جایی معنا میده که انسان با فطرت و عقلش با پیام مواجه میکنه. تا زمان بشارت انذار نباشد اصلا اختلاف نمیده. این مفصل بحث کردیم، آیاتش رو به آیاتش هم خوندیم، در جای خودش گفته بود کردیم. اینجا میخوام اون نتیجه کاربردی رو بگیرم که فطرت بدون مواجهه با یک ساعت بیرونی، این شکوفایی، این دریافت فطری به تعبیر این بساطت به ترکیب، این ناخودآگاهی به خودآگاهی تبدیل نمیشه. نقطه پایانی میگم، من فقط دارم اون قسمت‌های کاربردیش انتخاب می‌کنم که بعداً توی بحثمون بهش نیاز داریم، این است که فطرت شامل چه ابعادی میشه. این بعد وجود زیره ما از چه ظرفیت‌هایی، چه گونه ظرفیت‌هایی برخورداره. عرض کردم بعضیا میپذیرن که ما یک فطرت داریم، اما منحصر میکنن در یه جهت خاص. اون چه ما از آیات روایات و اون چه از تجربه زیسته بشر و خودمون در میابیم، که عرض کردم بعضیاش در بین متفکران خود ما گفته شده، بعضیش در بین متفکران قبل، مثلا در دوران معاصر که مقدار جهات تعصب‌های یک جانبه اون هژمونی فرهنگ مدرن هم تا حدود شکسته، بعضی از این نکات اینجا و اونجا بیرون زده و میشه به اونها هم مراجعه کرد به عنوان بعضی از شواهد این معنا. ولی خب مهمترین دلیل ما روایات اهل بیت که کاملا با وجدانیات دریافت‌های ما در تجربه و وجدان درونی در اون دنیا ما سازگاره. اون چه ما از مجموعه این ادله میفهمیم این است که دست کم سه حوزه ظرفیت‌های فطری در ما وجود داره. بخشی از این ظرفیت‌ها ظرفیت‌های شناختی، ما یه مجموعه از آگاهی‌ها، این نکته رو دقت کنید چون بعضی از حتی بزرگان با استناد به آیات اینها یا بعضی از مبانی شاید فکری اینجا به نظرم یک بدفهمی اتفاق افتاد. بدفهمی هم عمیقه و به نظرم منشأ یک اشتباهات خیلی بزرگتر میشه. ببینید وقتی که ما میگیم فطرت یک بُعد شناختی و آگاهی داره، همونطور که از بحث قبل معلوم شد، منظورم نیست که در فطرت ما یه سری علوم وجود داره، یه سری آگاهی های ترکیبی متمایز وجود داره. عرض کردم مثلا معنای فطرت با این منافات داره. شناخت های فطری از نظر سنخ و جنس با شناخت هایی ما از طریق عقل و تجربه دست بیاریم متمایزه. به این دلیل اونا میگیم فطرت. بعضی ها تصور میکنن ما میگیم علوم چند دست است. یه علم فطری داریم، یه علم عقلی داریم، یه علم تجربی داریم. اصلا اینطور نیست. این است که به فطرت و آگاهی‌های فطری هیچ وقت تعبیر علم نشده. تا فطرت از ساحت بساطت و ناخودآگاه به ساحت خودآگاه در نیاد و معقول عقل واقع نشود، تعبیر علم در او نمیشه. این در جلسه گذشته است. همه علوم در هر ساحتی اونیست که ادراک مدرک عقل میشه. اگر به ساحت ادراک عقل که ساحت احاطه است نرسه، ما نسبت به اونا علم اطلاق نمی کنیم. در قرآن هم اطلاع نشد، در هیچ روایتی هم به آگاهی های فطری اطلاق علم نشده، اما اطلاق معرفت شده. گفته یک نوع شناخته، شناختی از جنس خودش، همون شکل بسیط اولیه. این شکل بسیط در یک مواجهه بیرونی آشکار میشه، تبدیل معرفت میشه. اول بسیط هست، ناخودآگاهه، اما این معرفت خودآگاهانه میشه. تا این معرفت خودآگاهانه تصدیق عقل واقع نشود علم نیست. تا تصدیقم این است که اگر کسی عقل نداشته باشه اصلا توجهی به فطرت نمی کنه. حتی اگر فطرتش هم بیدار بشود، شکوفا بشه، هیچ وقت به علم تبدیل نمیشه. اعلان علم نمیتونه بکنه. اعلان علم به عقله، به کشف عقله، چون کار عقل کشف یک حقیقت برای ماست. اما این ساعتی از آگاهی در ما وجود داره. به تعبیر من در یه جای دیگه شاید اینو بیشتر توضیح دادن، گفتم این بخوایم ما تعبیری بکنیم از تعبیرهای معاصرین، سنخ آگاهی های فطری سنخ آشنایی است. چون ما یه سنخ علم داریم، نالج، یه سنخ آشنایی داریم، یه اکوینتنس، آشنایی من با یه چیزیه. ما نوع آشنایی هایی داریم. من یه مطلبی الان به ذهنم میرسه، میگم من اینو میشناسم، باش یه ارتباطی دارم، نمیتونم توضیح بدم. دلیارت هایی که ما از حالات نفسانی خودمون داریم این طور دیگه، مثلا حالات غریب، حالات غریب که اون نام به صورت شناخته و متمایز در نیمده، یه موقع شده درد، الان این درد آماده در وجود من داره من آزار میده، خب عقلا دریافتش میکنه، باز متمایز رو میبینه در اون. چون نگاه کنید بعضی از حالاتی که در درون ما هست هنوز دریافت متمایزی از اونها نداره. ما اون رو میشناسیم اما نه به صورت علم، احاطهی بر اون نداریم. داریم مثال میزنیم، میگیم با اون انسی داریم. شناخت های فطری اگر بخوام یه جوری امروز ادبیاتی برش تولید بکنیم، از سنخ آشنایی، ما با اون معروف، با اون معرفت ها ارتباطی وجودی داریم. اگر این ارتباط وجودی و فطری آشکار بشود، در ساحت بیرونی وجود انسان بروز و ظهور پیدا بکنه، حالا عقل میتواند از اون معرفت دریافت پیدا کنه. موقع دریافت پیدا میکنه من میگم من نسبت به علم دارم، نه آقا من خودم میدانم اون مطلب رو، دریافتش به عهده من نبوده. اگر اون فطرت نبود من هیچ گونه علم عقلی، هیچ گونه علم حسی نداشتم. اما اون فطرت بیدار شده، ظهور و بروز پیدا کرده، حالا که ظهور و بروز پیدا کرد، عقل من نسبت به او اقرار میکنه، میگه نه واقعا معرفتی است، واقعا هست، نمیشه انکارش کرد. این دریافت تعلیم چه علم. این است که بعضی از بزرگان وقتی مسئله معرفت فطری مطرح شده، آیه فطرت، آیه در روایات متواتر زیر اونها گفتن آن چون مخالف است با آیه شریفه و اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این منافات داره، ما فضلبو علی جدا. خب توجه نکردن، لا تعلمون شیئا، علم رو در مفهوم قرآنی دقت نکردن. علم در مفهوم قرآنی دائم مدار عقل و حسه، یعنی عقله، این است که دنبالش. لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، اینو بحث کردیم مفصل. یا اونجا لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع و البصر و الفؤاد، تا وساطت عقل نیاد، عقل به امتدادش در حس نیاد، علم حاصل نمیشه. این است که واقعا وقتی فطرت آشکار میشه، بروز و ظهور پیدا میکنه، تا مادامی که من عقل رو به ساحت او نبرم و از او درکی پیدا نکنم، هنوز علم نیست. چون علم نیست حجت هم نیست. در اون روایت دارد که بعضی از شارحین هم خود توش موندن، بعضی ها تصورگر شاید یه جور دیگری مثل این روایت بوده که و بین فطرته تثبت و حجت و بین عقوله تو اعتقد و معرفته معنا کرد. بین فطرته تثبت و حجت، و حجت به فطرت تثبیت میشه. کجا تثبیت میشه؟ در صاحب وجود انسان. وقتی فطرت شکوفا میشود اون معرفت الهی در ساحت وجود انسان تثبیت میشه، یعنی من مییابم ثبات و اصالت اون. میگه و اگر وجه کل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس لا تبدیل خلق الله، یعنی هست. اما تا عقل نیاد گره نمیخوره وجود انسان، عقل انسان با اون. من میابم معرفت الهی رو، میابم مواجهه با حق تعالی رو میابم، اما چون عقل در اونجا حضوری ندارد با ساحت وجودی من گره نمیخوره. این عقد، عقد معرفتی است. و به عقول تو اعتقد معرفتو، یعنی معرفت انسان در اونجا گره میخوره، تبدیل به علم میشه، حجت میشه، یعنی من میتونم برش احتجاج کنم. خب پس یک اولین حوزه ظرفیت های فطری، ظرفیت های شناختی است که از سنخ بیم آشنایی است، از سنخ یک نوع انس با معروفه. لایه بعد دوم ظرفیت های فطری این از جنس تمایلات و گرایش هاست. ما یه مجموعه گرایش های فطری داریم. اینکه بعضی ها گفتن آن گرایش های فطری لزوماً اون گرایش های متعالی انسان است، مثل گرایش به حقیقت خدا گراییه، نه لزومی نداره. ما یه گرایش های مادون هم داریم که اونها در انسان وجود داره، اونها هم فطریه. چون اینا بخشی از اینها مشترک است با حیوان، یه از فطری بودن که خارج نمی‌کنه، جز فطرت بود. فطری یعنی اون چیزی در ما هست، حضور داره، ثبات داره، اما هنوز ظهوری پیدا نمی‌کنه. ظهور ذات بیرونی لازم داره که تعبیر می‌کنیم نوعه، برای اینکه این رو از عواطف و گرایش‌های متمایز و ترکیبی جدا کنیم، میگیم نوع تحققش در فطرت انسان در قالب کشش هاست. تعبیر عرب ها برای این دارم دارم تعبیر از کشش ما بهتره، میگن سائقه. تعبیر عربی سائقه تعبیر خیلی دقیقه. سائقه یعنی همین کشش های درونی که انسان رو تحریک میکنه به سمت، اما ظهور و بروز نداره. گاهی اوقات شما تا انکارش میکنید، این هم چیزی نیست. من میگم حب دنیا یا حسادت، اون کشش درونی تو برای نفی دیگری، این مان سبب شد. چون نفس این طور بینید یارو بعضی از اهل معنا میگن با مثلا ریاضت کنید آدم بفهمه این سائقه های وجودی چیه، مثلا محرک ما برای افعالمون چیه. اینا هست، ما رو هم تحریک میکنه. از کردم پیدا و مؤثر نیست. حالا بعد خواهم گفت تو بحث بعدی که اینها باید از حالت کمون، از حالت بسیط ترکیبی بشه. ظرفیت سوم یه مجموعه از توانش هاست، یه چیز دیگر است. در درون انسان مجموعه از توانش ها قرار داده شده که با این توانش هاست که بسیاری از رفتارهای ما، ملکات ما، ظرفیت سازی های وجودی ما اتفاق میفته. اگر این توانش وجود نداشته باشه، ما گاهی حتی کمالات ثانوی رو هم یا نمیتونیم دریافت کنیم، یا اگر دریافت کنیم نمیتونیم عمل کنیم. عرض کردم به عنوان یه مثال خیلی بیان و بارز، بعدن با موارد دیگر از این آشنا میشه. اون یه مثال بیان و بارزش زبان، جز توانش های انسانی است. یا ظرفیت در واقع کنشگریه. این ظرفیت کنشگری یه ظرفیته. قدرت که جز ظرفیت های ثانویست بر روی این ظرفیت سوار میشه. اگر ما ظرفیت کنشگری در انسان نباشن، قدرت چیه؟ شما میگه آیه توانی برای اعمال اون ظرفیت فطریه، ظرفیت اعماله. اگر من در فطرتم قابلیت چنین اعمال قدرتی نباشن، من نمیتونم اعمال قدرت کنم. مثلا اختیار و آزادی این هم بی‌معنا خواهد بود. پس ما یه مجموعه توانش‌هایی در اصل ظرفیت فطری ما قرار داره که این بستری می شود برای، خب مثلا جمع‌بندی کنم، فطرت یا ساحت نخستین به تعبیر ما اون مجموعه های ثابت غیر قابل تغییری است که بنیاد همه تحولات اساسی انسان رو میگذاره، از جمله بنیاد معرفت سازی و معرفت یابی انسان و دستیابی به حقایق هستی. بعد من در آینده خواهم گفت که اگر این بنیاد معرفت شناختی در کنار اون بنیاد گرایش، در کنار اون بنیاد کنش نباشه، اساساً دینداری و دینشناسی و دینورزی امکان پذیر نداره. تمام اساس دین به اینه. فقط پرانتز از روش بحثای نظرش رو یه جایی دیگر کردم، نه پاورن تکرار کنم. مثلا این که شما ببینید در قرآن کریم در روایات ما دین برابر با فطرت گذاشته شده. سوال بگیم خود آیه شریفه همین بچه کلی دین حنیفا فطرت الله لازم، فطرت بدل دین قرار داده میشه. یعنی چی؟ فطرت یه امر وجود شناختی تکوینیه، دین یه امر مربوط به ساحت تشریعه، این بایستنیه، اون جزء هستی هاست. چه نسبتی داره؟ این دیگه نمیخوام اینجا بحث شو کنم، در جای دیگه بحث کردم، چون تمام مؤلفه هایی که در هستی شناسی فطری انسان قرار داده شده پایه یکی از وجوه دینه. این رو بحث کردم. شما این اطلاقات دین در قرآن کریم به همه وجوهی باز میگردن که به این بودهای فطری انسان مربوطه. اینکه قرآن کریم دین رو به توحید اطلاق به اخلاق، به نظام اخلاقی اطلاق، به نظام فعل و شریعت اطلاق به احکام شرعیه، لا تأخذ به ما رأفتون فی دین الله. دین به همه این وجوهه. و نکته مهمتر و جالب در قرآن کریم این است که وقتی قرآن دین رو با حنیفیت ارتباط برقرار میکنه و در روایات تفسیر رو با تعلیمه در این باب سخن گفتن، قرآن دین حنیفا، این تعبیر حنیفیت به معنای تو روایات هم بوده، در قرآن هم کسی دقت کنه کاملا روشن. حنیفیت یعنی همون ساخت وجودی اولیه انسان که الان میاد در ساحت دین. مثلا دین آمده است و این ساحت‌های مختلف امر فطری رو برای انسان آشکار کنه. مثلا دین نسخه ظهور و شکوفایی بروز فطرته. این رو بعداً بیشتر همیشه تذکر شده دادن که هر آنچه از این پس ما در مباحث دین شناسی و معرفت به کار می‌بریم دقیقا تناسب داره. به تعبیر دیگری قرآن خداوند متعال یک نسخه زمینه‌ای ظرفیتی در نظام تکوین گذاشته، متناسب با اون نسخه تکوین واقعی یک دستورالعمل تشریعی جامع برای راه اندازی و به کارگیری و شکوفاسازی اون قرار بده. و این تناسب میان تشریع و تکوین یک امر پیشینیه. از اینجا فطرت گذاشته، از اونجا برای تمام این وجوه فطرت برنامه داده، تو بعد شناختی، تو بعد گرایشی و تو بعد رفتاری.
این برنامه
اصلا
همون مواجهه های
صحیح هست. بله، یعنی یک نوع مواجهه فطرت مواجهه با اندیاس دیگه. اون تعبیر امین المؤمنان که فرمان و ارسل الیهم رسله و ما تر الیهم انبیاء، همی انبیاء لیستعدو هم میثاق فطرته یا ذکر هم مسیح دیده لیه یسی رو لهم دفانن رو بود لیستعدو هم تعبیر هم جالب اینه لیستعدو هم میثاق فطرته، چون تو قرآن فطرت به میثاق الستو برد بکن بالو بلاس دیگه میثاق، یه میثاق وجودی. کار انبیام این نیست که میثاق رو لیستعدو هم بخوان ادای اون میثاق، خیلی تعبیر بزنم تعبیر بسیار شگفت‌انگیزیست واقعا. شاید هیچ تعبیری این لیستعدو هم میثاق فطرته یعنی بخوان از بشر او پیمانی که بستی در این عالم رو ادا کنی. ادای اون پیمان چیه؟ این است که اون ظرفیت رو شکوفا کنی و امتداد اون ظرفیت در حیات خودت بسازی و پیگیری کنی. شوف میثاق فطرت هست، نمیخواد بسازی، قرار نیست میثاقی ببندی، میثاق هست برای او. باید انسان خودآگاه بشود بشناسد او را، ادای اون میثاق را هم بدون چگونه هست، چگونه باید بیاندیشه، چگونه باید عمل بکنه، چگونه باید تمایلات خودشو مدیریت کنه. اینا میشن ادای اون میثاق، امتداد اون میثاق به تعبیر ما در مجموعه حیات فردی اجتماعی و توسعه ای. مثلا این مواجهه با انبیا درس گفتیم تو کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین. اگه نبیین و بشارت انذار اونها نباشد، اون بخش اساسی بنیادین فطرت در حالت بسیط باقی میمونه. کان الناس و مال هم یک جایی دست همه در سرگشته
ایم. مصول با این تفاصیل امور غریزه ای اصلا تعریف شما نمیدارید، اما چه دل فطرت
میدارید؟ چه دل فطرت تقسیل رو قبول ندارید؟
غریزه بیدن هم
غریزه هست، غریزه نیست، غریزه من حیوان. همه اون چه
ساخت خاص به انسانه
بلد. این غریزه هم ساخت خاص به انسانه غریزه دیگه نگیم، اصلا در انسان دیگه هرچه هست در لباس فطرت، غریزه تو لباس حیوان. اون گرایش ها وقتی ساختی حیوانی پیدا میکنه شما اسم بذارید غریزه. اون مناسبات وجودی وقتی میاد توی عالم نبات یک شکلی، میاد توی عالم جماد یک شکلی پیدا، ساخت وجودی اونم دیگه. اما اون ساخت اختصاصی انسان که ویژه انسانه، تمام اونا وجود داره. این از که ما با این مخالفیم که حتی بگیم اینا مشترکات انسان و حیوانه، اصلا مشترک انسان و حیوان نیست. ما در یه انتزاع داریم میگیم مشترک انسان، میبینیم اون تمایلات مثلا شهوانی داره، انسان هم داره، این پس بنابرای نوع مثل حیوانه. نه، تو ترکیب حیات انسانی اون شهوت و در واقع غضب جایگاه دیگری داره. مثلا شهوت و غضب توی اون ساختار وجودی کارکرد دیگری داره. این از که ثواب و ناثواب و شهوت و غضب در حیوان یک معنا میده، در اینجا یه معنا دیگه میده. اینم جزء فطرته، هست، به کارم گرفته میشه، بایدم به کار گرفته بشه. بعد از میکنیم که اگر این وجود فطرت شما به کار نگیرید، مثلا چرا روحانیت از اسلام نیست؟ گفتم برای اینکه شما یک بخش وجودی حیاتی انسان که در مکانیزم روش وجود داره و اثر داره، شما داری معتل. اشکال مهم ریاضت صوفیانه در اینجاست. یا به اسم تربیت، به اسم تعالی و ترقی انسان، عملا بخشی از ساخت وجودی انسان که در مسیر رشده، این رو شما معتل میکنه. حالا باید بیاد در نظام ترکیبی با سایر وجوه فطرت قرار بگیره و طبق برنامه کاتالوگ جلو بره تا بتونه اون زمینه روش و تعالی در انسان فراهم کنه. این هست که غریزه اگر بگید من حیوانه بگیرم، طبیعت بگید بانه غیر حیوانه، اونا بگید طبیعت. اما وقتی میگیم به انسان، انسان با تمام این وجوه مختلفش فطرته. بعد شما روایات فطرت که شما ببینید میبینید میگن آن فطرت مثلا فرسان درج یه چیز دارد که روایات بعضی ها میگه مثلا ختان از فطرت گرفتن نام تقویم الاسفار گفته ده چیز از فطرت در همه ادیان الهی هست، این از فطرت چون نظافت دیگه پاکی دوستی پاکی این جز فطرت و همه این احکام برای اون امتداد اون پاکی. این است که یکی از دستورات اصلی و مشترک همه ادیان این است که جسم انسان، محیط انسانی با پاکی و نظافت و این هاست، چون طبیعت فطرت انسان پاکی. موقع ناپاکی باشد اختلال در سیستم فطری انسان باشد. از که بعضی نتونستم بودن این مشترک لفظیه بین اون فطرت الله التی فطر الناس علیها که اهل بیت فرمودن کانت زاکم که معاینت الله مخاطبت الله، او چیه؟ چه ربطی به این فطرتی دارد که در اینجا نسبت مثلا به این؟ نه نه، همه اینا ریشه فطری داره. شما این غریزه است، ما این غریزه نیست، اینا فطرته. گرایش به پاکی و بدداری ناپاکی و زشتی و اینها، گرایش به عدالت، عدالت دوستی و واگرایی نسبت به ظلم، بی‌عدالتی جز فطرت انسان.
فهمید من خیلی متوجه شدم این تمایز به اینه که فطرت تو امور معرفتی و گرایشی تمایزش با چی شد؟ یه مثال چند میدونم برای
بین معرفتی و گرایشی.
آره.
گرایش هم یه گرایش خداوند، من هم دوست میدارم، مثل که گرایش به علم، شما علم دوستی دارید دیگه، حقیقت دوستی. حالا شما یه کسی اینجا وایساده ببینید تو برخلاف هر شبه که منافع خودش حقیقت رو میگه، یا ببخشید من ایمان شما بودم همه انسان ها اونایی که فطرت بیدار دارن تمجیدش بکنه، همه خوش شدید. یه وقتی حتی خود انسان شروع میکنه لاپوشی میکنه، دروغ میکنه، بعد از خودش بچه نفس لوامه جهت فطری انسانه، دائم شروع میکنه اون چیزی که درونش خوب میدانه یه خودشو ملامت میکنه. ایمان گرایش. اما معرفت میشناسه، شناخت دارن نسبت به خدا، مبدأ عالم رو، مبدأ آفرینش رو باش یک شناخته به معنای اونس، معنای آشنایی نسبت به او داره. این از بود شناخت.
مثلا چرا ترکیب می فهمید این بلفل هست با مواجه بروز میکنه؟ خب این تقریبا اگه بلقوه هم بدونید همین میشه، یعنی بلقوه هست با مواجهه بلفل میشه.
ببینید از کلام واژه بلقوه یک واژه کشدار، حواستون باشه. یه ممکن بلقوه، حالا من کار بود فلسفیش ندارم، میگید بلقوه هیچی نیست، بسا حقیقتش این است که انها لا فعلیت نه، چیزی جز لا فعلیت نداره. بله بله اون نگاه کن، اگر شما اینو گفتید بعد بس در این است، چیزی که لا فعلیته چرا بروز پیدا کنه؟ چرا این باید بروز پیدا کنه به الف و بروز پیدا نکنه به ب؟ چه اصالتی داره؟ یک. دو، چیزی که بالقوه است هیچ گونه اثر بالفعل رو نداره. حالا ما در فعل می‌بینیم اثر داره. حتی زمانی که هنوز من مواجهه نکردم در اصل فطرت من اون اثر وجود داره. اون کششه هست، اون معرفته هست، بروز پیدا نکرده، ظهور پیدا نکرده در ساحت بیرونی وجود من، نشانه متمادی ازش نیست. چون گاهی اوقات در قرآن به جای ابتلا اختبار به کار میره دیگه. این اختبار
قرآن نداره. ولی امتحانه رو داریم
حالا امتحان مقدمه ابتلاست، یعنی بچه دیگر از هم از ماده اختبار نداریم در قرآن. مطمئنی؟ تو روایات که داریم بله مرحوم کلینی اصلا ابتلا و اختبار با هم بیاریم ذهنم یه مادی از اختبارم هست. محتواش که هست در آیات قرآن کریم که این کار لیعلمه داریم، لیعلمه هم داریم، همون
ها بکنم
لیعلمه یعنی چی؟ هم نزده که هست این لیعلمه یعنی چی؟ یعنی نمیدونم از یامیان لیعلمه یعنی چی؟ چون این در ذهن مختفیه. چرا میگه لیعلمه؟ چون گفتیم تا به ساحت مواجهه نیاد از کردم منو حسادت دارم. چه موقعی حسادت بروز میکنه؟ خب من نسبت فرض به آقای فلانی که هیچ خود رقابت نداره تو حسادت بروز داره. بروز واقعی میگه که یه فرد در نظار من باشه، در منافع مشترک باشه، اونجاست دیگه حسادت بروز میکنه. تو یه کسی میگه من فلانی رو فرستادم باید رقابت کرد لتعلمه، تا اینکه علم پیدا کنی. علم من علم نداشتم، علم داشتم، هیچی نمیدانستم، نمیدانستم در درون من بود کششم چی؟
رو نشده بود.
رو شدن علمه در منطق قرآن، رو شدن علمه تا نیاد در ساحت تعیین عقل قرار نگیره اینو بهش علم نمیدن. بحث ابتلا بود رفته
هنالکه قبل کل نفس ما اسلفت،
اسلفت ها یعنی انجام داد، پنهان بود، کسی نمیدونست، رو شد. اصلا مفهوم حقیقی ابتلا همینه، یعنی یه امر پنهان مکنون رو آشکار کردن، رو انداختن،
رو نمایی. اللهم صل على